بسم الله الرحمن الرحیم. به نام ملک القدوس العزیز الحکیم، به نام اون خداوندی که ملک به معنای زمامدار، صاحب اختیار مطلق، صاحب اختیاری که سلامه یعنی سلامتی بخش، مؤمنه یعنی امنیت بخش و مهیمنه یعنی حافظ و نگهدار جهان. و با عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند، اصحاب روزهای چهارشنبه. خب بحث امروز ما درباره جنگ جهل و جوره. مقدمتا لازمه که این دو واژه رو توضیح بدم خدمتون. جهل در فرهنگ ما نظر فارسی مقابل علم به نظر میرسه، یعنی نادانی. ولی در زبان قرآن یه واژه دو پهلوه، یعنی از نظر تئوریک در برابر علم، جهل و علم مقابل همن، و از نظر عملی مقابل حلم نه علم. پس واژه مقابل جهل هم علم و هم حلم. علم یعنی دانش از نظر تئوری، ولی حلم رفتاریه. حلم به کسی میگن که بر خودش مسلطه، خیشتنداره. حلم که از صفات خداست، حلیم، یعنی خداوند یک عمر به بنده فرصت میده، عصبانی نمیشه که جلوشو بگیره، تا پایان و عمر وقت بره که خودش سرنوشت خودشو رقم بزنه. از این نظر خدا رو میگن حلیم. انسان‌هایی هم که حلیمن، خیشتندارن، تحت تأثیر عواطف و احساسات و خشم و اینا قرار نمیگیرن. یک صفت بسیار ممتازیه. پس جهل این دو حالت رو داره، هم در واقع معنای نادانی و هم اینی که طرف اون تسلط بر نفسش رو نداره، یعنی احساسات و عواطفش غلبه میکنن بر عقلش. عقل اون نیروی مهار نفسه، منطقه، مصلحت و آرامشی که آدم باید داشته باشه. اتفاقا آیه ایست در قرآن، آیه 26 سوره فتح، راجب همین جهل صحبت میکنه. همون داستان در واقع یک از نظر تاریخی، همینطور که میدونید که پیامبر تصمیم میگیرن در اون دورانی که در مدینه بودن برن به زیارت حج، در حالی که مکه در اختیار دشمنان بود. پیامبرم تصمیم میگیرن با دعوت از همه مشرکین عربستان، قبایل دیگه، که دست جمعی بریم. مراسم حج برای همه بود دیگه، یعنی مشرکین هم حج رو هزاره ها بود که خب به هر حال زیارت میکردن و مشرکین هم به اونجا تعلق و خاطر داشتن دیگه. بدون اسلحه با دوتا پیران سفید حرکت میکنن برن به زیارت مکه. خب معلوم بود که مشرکین مکه جلوشون رو میگیرن، نمیذارن. فیلم محمد هم حتما دیدین که اینا حدود 3-4 هزار نفر مسلمان ها که تعدادشون هم مشرک بودن، ولی در فرهنگ و در واقع سنت های عربستان اون مکان یعنی مکه و کعبه برای همه مقدس بوده. یعنی پیامبر استفاده میکنن از افکار عمومی مردم شبه جزیره که ما که با کسی جنگ نداریم، میخوایم بریم اونجایی که همه قبول دارن، یه ملت قبول داره، یه مکان مقدسیه برای همه، ما میخوام بریم اونجا زیارت کنیم، جنگم با کسی نداریم. یعنی میرن در دل دشمن، در دل دشمن. خب اونا جلوشونو میگیرن، اونا بی‌اعتنایی به افکار عمومی بودن. فیلم هم دیدین که چگونه خالد ابن ولید و چند نفر اینا همه با اسب و خیلی وحشیانه میخوان مقابل اینا قرار بگیرن، ولی دست و بالشون بسته است، یعنی نمیتونن با افکار عمومی شبه جزیره صدها قبیله بجنگن و مجبور میشن که یک عهدنامه ای رو تنظیم بکنن، یه صلحنامه ای رو که شما برگردین ولی 2 سال دیگه حق دارید بیاین دو مرتبه اینجا. یه معاهده‌ای بسته میشه. یه امتیازاتی میدن، یه امتیازاتی میگیرن که امسال برگردید، ولی در عوض به رسمیت میشناسن اینها رو. بنابراین هر قبیله‌ای در عربستان میتونست حالا با مسلمونا قرارداد همزیستی ببنده. قبلا اینا به اوقات بودن، با اینا کسی عقل نداشت که ارتباط داشته باشه. حالا داستانش مفصله، نمیخوام وارد این مطلب بشم. بسیاری از مسلمونا با امضای این عهدنامه‌ای که پیامبر امضا کردن به شدت عصبانی شده بودن، احساس میکردن که این ذلته، اینا پررو شدن، اینا یک همچین زوری رو دارن با ما میگن. چیزی رو که همه ناراضی بودن، قرآن اسمش رو فتح المبین گذاشته، یعنی جنگی هم نشد ولی یه فتح بزرگی بود، یعنی در واقع با یک پوزه در واقع صلح طلبی در اونجا میرن، درسته برشون میگردونن ولی امتیازاتی میدن، به رسمیت میشناسن و دو سال بعد میگن شما بیاین. در این دو ساله پیامبر با پیمانهایی که با قبایل دیگه بستن آنچنان اقتداری مسلمان ها پیدا میکنن که در سال ظاهرن ششم یا هفتم هجرت با 10,000 نفر جمعیت به سمت مکه میرن و بدون اینکه جنگی بشه مکه فتح میشه. یعنی در واقع استفاده از یک نیرویی که نامرئیه، نیروی قلب‌های مردم، افکار عمومی ملت. قرآن سوره فتح درباره همینه، اینا فتح المبین میگه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما برای تو یک فتح آشکاری رو گشودیم. چه فتحی؟ هیچ فتحی نبود. اینا برگشتن، خیلی ناراحت بودن، عصبانی بودن، ولی در واقع زمینه های یک فتح بزرگی فراهم شد با اینکه یک مثل دو تفک شطرنج بازی میکنن، در واقع دشمن رو مات کرد. اون شیوه در واقع صلح طلبی پیامبر و خریدن زمان و با منطق و مدرا پیش رفتن. آیه قرآن میگه از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه. حمیت یعنی همون جوش آوردن، داغ شدن، عصبانیت، حالت انتقام به خودش. طرف مقابل اونایی که منکر بودن، حمیت الجاهلیه، جهل رو عرض کردم که در برابر حلم، جنگ جهل و جور. جهل به همون معنایی که حالت جاهلیته، حالت احساسات و عواطف و شعار و غلیان، نمیدونم، عصبانیت و جوش و خروش. میگه اونها یمشی حالتی داشتن، فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. از این طرف پیامبر و مؤمنین سکینه، یعنی آرامش، خونسرد، آرامش مسلط بر خود، و الزمهم کلمت و تقوا. اینا ملازم کلمه تقوا شده بودن. تقوا یعنی همون خیشتنداری، یعنی سلف کنترل، یعنی اینکه آدم بتونه خودش رو ترمز بکنه. یعنی دو ویژگی، دو شخصیت اخلاقی رو در نبرد داره نشون میده. یه طرف مسلحانه با زور میخواد پیش ببره، اون طرف هم خونسرده، بر خودش مسلطه، اقتدار رو در افکار عمومی میبینه. پیامبر با جمع همه قبائلی هم که مشرک بودن ولی احترام میذاشتن به اون ارزش های مورد قبول مردم جزیره، با اونا داره میره. یعنی مثل حالا رادیو تلویزیون که نبوده آدم خبر بده، همه اونا رو به عنوان شاهد داره با خودشون میبره که ما که مسلح نمیریم، ما میخوایم بریم زیارت بکنیم و برگردیم. درست جلوشون رو گرفتن ولی اینا برنده شدن. این فتح المبین بود در کوتاه، در این مدت 3 سال فکر میکنم بعد پیروزی قطعی پیدا کردن. یعنی انقدر اینا دیگه قوی شده بودن که اونا که ابو سفیان و مشرکین تو مکه اصلا مقاومت نکردن، یعنی اصلا جنگی هم نشد. بدون جنگ آنچنان اقتدار معنوی در شبه جزیره پیدا کردن که اصلا برنده شدن بدون یه حرکت نظامی. البته دیگه با اسلحه و مهمات رفته بودن، جنگی نشد دیگه، مجبور شدن اون طرف دیگه، و بعدم اونجا که رفتن کسی رو نگرفتن، نکشتن، در واقع گفتن همه آزادید، انتم الطلقا، همه آزادید، یعنی در واقع دیگه خویشاوندای دورم بالاخره مردم مدینه و مکه بودن دیگه. این یک مثال تاریخیه در سنت اسلام. خب این ببینیم که یه طرف آتشین مزاجه، یه طرف هم آرامش داره. خب این اتفاقی که افتاد از نظر تاریخی یه درسی به ما میده. این یک جنگ، یک طرفش جهله که اون موقع اونایی که مقابل بودن بت پرستا جهل رو نشون میدن، جهل به همون معنایی که عرض کردم، غلبه احساسات عواطف، البته نادانی هم جزوش هست ولی بُعد عملی مورد نظر. اما جور یعنی چی؟ در فارسی خیلی در اشعار ما جور آمده، ولی ترجمه های کتاب های لغت هم این جور رو میسم و ظلم. خب ظلم هم خب برای همه روشنه، ولی جور فرق داره. ظلم هم میتونه از قوی به ضعیف باشه و هم از ضعیف به قوی. بالاخره یه کسی که ضعیفه، یه پولی هم گرفته و کنترات میبنده با یه کسی، ولی از کارش کم میذاره، خراب انجام میده، ظلم میکنه عملا. پس همیشه ضعفا میتونن به اقویام ظلم بکنن، ولی جور همیشه از بالاست. جائر کسی است که قدرت داره، منحرف شده از راه حق و ظلم میگه. حالا این جبهه فعلا عرض من این بود، جنگ جهل و جور، فعلا نماد جور ابرقدرت های حاکم هستند. حالا توضیحات بیشتر میدم. نماد جهلم یک حکومتی، یک مردمی که در واقع با غلبه احساسات، عصبانیت ها، جوش و خروش بخوان یک نبردی رو شکل بدن. یه سخن مرحوم دکتر یزدی داشت، شنیده باشین، درباره انقلاب میگفت اشتباه ما این بود که ابتدا ظلم رو هدف گرفتیم، در حالی که باید اول جهل رو هدف میگرفتیم. یعنی جهل خطرناکتر از ظلمه، خطرناکتر از جوره. جهل، جهل به اون معنایی که عرض کردم، مقابل حلم، مقابل خویشتنداری. یه صحبت معروفی هم از دکتر شریعتی شاید شنیده باشید، میگه هر انقلابی قبل از آگاهی فاجعه است. قبل از آگاهی یعنی قبل از که یه ملتی مسلط بشه به آگاهی یا برسه، فقط خشم و خروش و تخریب و به هم زدن وضع موجود، فقط اون قدرت رو داشته باشه. البته انقلابا میشه دیگه، اتوماتیک میشه، چون وقتی شدت عصبانیت، ناراحتی، استبداد، محرومیت از یه حدی بگذره دیگه عاقلانه رفتار نمیشه، تخریبی میشه و نتیجهش هم خب همه دیدیم دیگه. اما جبهه جور، ما توضیح میدم این دو جبهه رو که منظورش کسانی هستن. جبهه جور فعلا این اتحاد نامقدس امریکا، ابرقدرت جهان، با کشورهای اروپایی، مقتدرترین کشورهای اروپایی، انگلستان از همه بیشتر، فرانسه، که همه اینا توی همین دفاع از اسرائیل مشارکت داشتن، و کشورهای دیگه هم، ایتالیا، آلمان و اینا هم، همه حالا کم و بیش هر کدوم به یه مقداری. یعنی خود امریکا به تنهایی 848 بیلیون دلار، 848 بیلیون دلار، نه میلیون دلار، بودجه سالیانه نظامیشه. یعنی به تنهایی از 10 کشور بعدی بیشتره. 39% بودجه نظامی جهان، یعنی حالا بگیریم روند بشه 40% از کل کشورهای دنیا، همه رو هم بذاریم، این نسبت 40-60. یه همچین ابرقدرتی تمام توان نظامیش و صنایع جنگی رو در اختیار اسرائیل قرار میده، برای اینکه بمباران بکنن کجا رو؟ غزه رو، یه باریکه غزه، پیشرفته ترین هواپیما، پیشرفته ترین بمب ها، بمبایی که جایی هم تجربه نشده. ظاهرا بمبایی که سر غزه ریخته از بمبایی که در جنگ دوم نمیدونم میگفتن که ریختن، اینا قدرت بیشتر، قدرت تخریبیشون اینا بیشتر بوده. در واقع جنگ فیل و فنجون در واقع اصطلاحاً، یا میگفتن جنگ پشه با حبشه. یعنی این جور دیگه واضح تر از این که نمیشه. و بعد مقابله حالا با ایران، یعنی هم همین اتفاقی افتاد، یه طرف تمام نیروهای در واقع رادار و حمایتی زمینی و هوایی و دریایی امریکا و این کشورهای قوی اروپایی همه اینا شرکت داشتن دیگه، هم انگلستان از نظر این فعالیت‌های راداری، و همچنین خود اسرائیل که قوی ترین تسلیحات نظامی رو در منطقه داره. خب این جبهه جوره در واقع، هم عرض کردم در مقایسه با حماس که 3.5 ماه حدوداً داره بمباران میشه، حتی حق این که از بیرون هم براشون غذا بیارن که داستانش که دیگه زدن با موشک اون سازمان جهانی که همه جای دنیا غذا میبرد، آشپزخونه های به اصطلاح سیاری که به کشور افریقایی و جای دیگه پیام میرسوندن، اینجور در واقع قتل عام، نسل‌کشی یک ملت. خب این در واقع یک جبهه است، یه جبهه که تمام قد ایستاده و داره می جنگه. جبهه دوم خب هم حمله 7 اکتبر حماس، این عاقلانه نبود، این در واقع با حلم جور در نمی آمد. حلم یعنی آدم خویشتن‌دار باشه، محاسبه بکنه چی میده چی میگیره، چگونه افکار عمومی را دست میده، بهانه میده به دست دشمن. درسته که مظلوم بودن، 70-80 سالی که اینا مظلومن، هر 3-4 سال یه بار بمباران شدن، ولی هیچ کدوم اینا دلیل نمیشه که آدم یه حمله غیر منطقی عجولانه رو که رو احساساته، رو اینکه یه ضربه بزنیم بدون اینکه آدم محاسبه بکنه که بعدش چی میشه، آیا تمام میشه تو اونجا یا این عقبه‌ای داره و ادامه پیدا میکنه. اما اینکه چرا من عرض میکنم این جهل به معنای عدم خویشتنداری بود، محاسبه نشده بود این عکس العمل ایران، از چند زاویه من خدمتون عرض میکنم. از بعد تئوری که در واقع نیندیشیدن، خب افکار عمومی دنیا همینطور که خب همه تو جریانین، مدتی بود که علیه اسرائیل شده بود، هم تو خود اسرائیل تظاهرات خیلی سنگین، هم تو خود امریکا که رئیس جمهورم بایدن هم مجبور شد که یه هشدارهایی بده، هم در اروپا کشورهای مختلف اروپایی، حتی انگلستان و آلمان و اینجا هم که خیلی دولتاشون هماهنگ با امریکا، یعنی افکار عمومی جهان به شدت در حمایت از مردم غزه و اصرار برای آتش بس به یک توافقی رسیده بودند و کاری که نتانیاهو میکرد محکوم بود، محکومیت اکثریت قریب به اتفاق جهانیان، حتی خود یهودیان آزاده، یهودیانی که مصلحت اندیشی میکنن، بلند مدت میبینن، محکوم میکردن. یه دولت افراطی است توی اسرائیل که چند تا پرونده هم داره و که اگر قدرت بیان پایین همشون باید برن، یعنی خود نتانیاهو باید پاسخگو باشه و محاکمه بشه. داستان رو همه دیگه میدونین دیگه، چه مشکلاتی پرونده های سوء استفاده های مالی و اینها داره، ولی خب حالا میخواد در واقع انقدر جلو بره بمونه تو این قدرت و بعدم یه نقش مثلا قهرمان که زدیم کشتیم و داغون کردیم و همه اینا رو ریختیم تو دریا و تمام شد، یعنی ظواهر رو میبینن دیگه. خب این قضیه عوض شده الان، افکار عمومی جهان قضیه دیگه فراموش شده، هیچ آدم تو اخبار نمیبینه، همه برگشتن به اون اتفاق بعدی که افتاده. یعنی در واقع چرا ایران امنیت کشور رو شکسته، از فراز فضاش حمله همه جانبه 300 خورده‌ای پهباد و موشک، یعنی تو عرف جهان، نمیخوام بگم حق یا باطله، من افکار عمومی دنیا رو دارم عرض میکنم، دومی که خود نتانیاهو در واقع آرزوش این بود که جنگو به خود ایران بکشونه. میگفت سر اژدها، سر مار اونجاست، اونجا رو باید بکوبیم. تمام تلاش‌ها این بود که این نیابتی ها، جنگ های نیابتی اصلش اونجاست. ایران هم کاملا هوشیارانه عمل میکرد که خودش جلو نیاد، درگیر نشه، اظهار نظر نمیکنه. الان بهانه رو پیدا کرده نتانیاهو. افکار عمومی جهان برخلاف اون داستان مکه که عرض کردم به این سمت حالا میل کرده، یعنی دیگه توجیه میکنن. خیلی طبیعیه که اون اتفاقی که تو سوریه افتاد نبینن. میگم اون که خاک نبود، که اونجا یه سفارتخونه‌ای بود که حالا نچسبیدم نبود، اون طرف مثلا یه بخشی بود که حالا ملاقاتهای میکردن با گروه های نیابتی و غیره. توجیه میکنن، توجیه نمیخوام بگم منطقیه، ولی قابل توجیهه. خیلی فرق میکنه با اینکه آدم وارد یک کشور بشه و بخواد یه حمله هوایی بکنه. پس جاپای نتانیاهو در واقع سب شده حالا تو اسرائیل. حالا به عنوان قهرمان، قهرمان مثلا حالا یه ملت داره خودش رو نشون میده. یکی دیگه یه ائتلاف منطقه‌ای که تونستن امریکا و اسرائیل و کشور عربی پیدا بکنن. تلاش ایران، تلاش حکومت ایران برای کیه؟ کجا میخواد سرمایه‌گذاری بکنه؟ اگه در جهان اسلامه که اردن هم کشوندن، اردن هم در واقع در این حمله به اسرائیل، اونم تمام نیروهای هوایی پیشرفته که بهش دادن و رادارهاش کمک کرده، خیلی ها رو اونا انداختن. اردن کشور اسلامی، عربستان، یعنی با همه اینا هماهنگ کردن. یعنی یه ائتلاف منطقه. کدوم یکی از این کشورهای اسلامی حالا اعلام موافقت کرده که ما هم با ایران هستیم؟ هیچ کدوم تو منطقه ناآرامی رو نمیخوان، هیچ کدوم نمیخوان جنگ بشه. الان دوران سازندگی عربستان و امارات و نمیدونم قطر و کویت و اینا، همه سیل دلارهای نفتی و گازی است که اون منطقه داره میاد. اونا اصلا دوست ندارن که یک درگیری بشه که پای همه اونام در میون کشیده بشه و تمام پروژه هاشون متوقف بمونه. بنابراین اگه هدف اینه که یک تحولی برای جهان اسلام به وجود بیاریم، این چی کار کرده جز اینکه یه بهانه دست اونا داده که اون طرف کشیده بشن و بقیه هم که سقوط کردن. خب سازمان ملل هم میبینیم که دیگه اون حالتی که علیه اسرائیل داشت و اینا اونا ندارن، نمیتونن هم، چون عملا یک قانون بین المللی شکسته شده. یعنی لااقل این خیلی قوی تر از اون چیزی که تو سوریه اتفاق افتاد. با وجود اینکه گذشته رو نگاه بکنیم، اسرائیل بوده که زده چندین بار در فاصله خیلی کم، قبلش که اون موسوی بود که بود، یک جنرال سپاه بود، اخیرا هم که این 7-8 نفر. یعنی خیلی اونا دستاورد بالایی داشتن، ولی جهان خب به چیزای مقررات حقوقی نگاه میکنه. خب از این جهت هم میبینیم که افکار عمومی رو کفش رو بر علیه ما پایین آوردن. اما نظر راندمان کار، حالا حدود نمیدونم 320 تا چقدر اینا هم پهباد و هم انواع موشک های خیلی پیشرفته فرستادن. خود اینا که میگن ما بیش از انتظارمون صدمه زدیم، یعنی انقدر فکر نمیکردیم. حالا جزئیاتش هم نمیگن، نمیدونم که چه چیزی مورد نظرشونه. ولی یه جایی خوندم که یک جنرال سابق اطلاعاتی ترکیه که رئیس بخش اطلاعات ارتش ترکیه بود، اسماعیل حقی، او یه مصاحبه هم کرده که دو تا پایگاه نظامی اسرائیل و ایران زده و یک مرکز موساد. حالا اینا خبرهایی است که آدم میشنوه این بر اون بر، ولی به هر حال با اون بودجه‌ای که صرف این، من نمیدونم که چقدر حالا واقعا هزینه برده برای ایران، چندین میلیون یا میلیارد دلار، من که سرم نمیشه که بخواد اینا رو آدم حساب بکنه که ما چه بودجه‌ای تو این شرایط سخت ایران با این وضعیت دشوار اقتصادی طبقات رنجبر ایران چگونه قابل توجیهه؟ آیا اصلا برخلاف پیامبر که توی اون جریان رفتن به سوی مکه، اون موقع که مدینه بودن، افکار عمومی عربستان رو میخواستن حتی مشرکین رو جذب کنن. الان 80%، حداقل 80% مردم آیا موافق بودن با این کار؟ افکار عمومی درون ملت رو، حالا جهان رو به جای خودش میتونه جذب کنه این کار. حالا هم گفتن هیچ کسی حق نداره حرف بزنه. همینی که گفتیم، گزارشی که سپاه داده بیش از همه مورد، بیش از انتظارمون بوده، کسی هم اگه بخواد زیر سوال ببره دستگیر میشه. اینم جواب حاکمیت به ملت که حرفم نزنید، هر چی بوده و خودمون تصمیم میگیریم. یه درصد، 15% جمعیت ملت به جای بقیه تصمیم میگیرن و در واقع این خرج‌ها رو هم انجام میدن. دلار هم که نمیدونم 70 خورده شد، به همون نسبت مردم فقیرتر میشن دیگه. خب این دستاوردهای ظاهریش، حالا در بلند مدت میگن که ما یه غیرتی نشون دادیم، از کسی هم نمیترسیم، ابهت جمهوری اسلامی بالا سر اسرائیل هم قرار گرفتیم و زدیم و میزنیم و بدتر از این هم میکنیم. و خب این استدلالای خودشون هستش. اما رهنمودهایی که از قرآن میشه گرفت در برابر این سیاست ها، اولا دستور قرآن در اون دوران 13 ساله‌ای که مسلمان ها در مکه بودن، این آیه 77 سوره نساء، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات. دستور مکه این بوده که دست نگه دارید موقعی که 13 سالی که تو، یعنی حق عکس العمل نشون دادن ندارید. کفوا ایدیکم، دست نگه دارید. دو، اقیموا الصلاة، یعنی خودسازی ایمانی بکنید، خودتون رو بسازید، افکارتون، اندیشتون، اعتقاداتون. سوم، آتو زکات، یعنی رسیدگی بکنید به وضع اقتصادی مردم، انسجام داخلی پیدا کنید. در اون دوره کوچکترین عکس العملی پیامبر نشون ندادن. دو گروه دو بار فرستادن در حبشه، بقیه هم تک توک میفرستن برن بیرون. خودشون هم که سال 13 هم از مکه شبانه رفتن از بیراهه برن که نتونن پیداشون بکنن. این رو فرار در واقع، ولی فراری که کاملا منطقیه، معقوله و مشروعه. آدم برای چی بمونه؟ همون شب میخواستن بریزن بکشن. این کار انقلابی نیست که آدم بمونه تا بکشنش. خب وقتی که نمیتونه بجنگه با یه تعدادی که بیشترن، زمان میخره، دنبال موقعیت میره که خودش رو بسازه. یعنی در واقع همون تجربه گاندی، بارها من اشاره کردم، گاندی اعتراض میکرد به ملت خودش، چرا عکس العمل نشون میدین؟ اونام در واقع حلم نداشتن، عکس العمل نشون میدادن در برابر سرباز انگلیس. اعتصاب قضا کرد چند بار گاندی در اعتراض به ملت خودش که چرا ما نمیتونیم، تو اون میدون حروف اونا نیستیم، ولی اونا آمدن تو هند با این جمعیت انبوه که بتونن پارچه بفروشن، کالاشون بفروشن، ما نمیخریم از اونا. اون دوک نخریسی که میبرد با خودش، میخواست نشون بده من میخوایم خودکفا بشیم، نمیخریم. یعنی مبارزه منفی رو کرد، پیروزم شدن بالاخره در برابر بریتانیای کبیر در اون موقع. یعنی میدونست که تو اون میدون حریف نیستن، ولی اونا برای اهدافی که آمدن، ما تو اونجا میتونیم باهاشون مقابله کنیم. ژاپن و آلمان که من در چندین برنامه بهش اشاره کردم، اینا خیلی درسه برای ما. ژاپن و آلمان دوتا شکست خورده جنگ بودن، آیا اونا رفتن که ترور بکنن؟ وقتی دیدن ضعیفن، نمیتونن، در میدانهای دیگه رفتن جلو. در علم، ژاپن بعد از امریکا بیشترین اختراعات دنیا رو داره. در اقتصاد رفتن جلو، آلمان حرف اول میزنه در اروپا. یعنی الان ارتش امریکا تو اونجا حضور داره، 120 پایگاه نظامی امریکا در آلمان داره، 120 119 120 هم در ژاپن داره، یعنی حضور دارن اونجا. آیا اینا بین رفتن؟ اینا ذلیل شدن؟ تو سری خورده شدن؟ یا دو تا کشور برتر دنیا الان آلمان و ژاپن چیکار کردن اینا؟ حتما راه حل اینه که از این ور اون ور بریم اسلحه های تعیین کنیم، بجنگیم با یک کسانی که در قد و قواره ما نیستن. اما سنت پیامبر. حالا خیلی ها میگن پیامبر اون موقعی که ضعیف هم بودن نامه نوشتن به سران قدرت های اون روزگار. بله نامه نوشتن. این نامه چیه؟ گفتن میای میجنگیم. این نامه همش هست تو کتاب مکاتیب رسول. اصلا تهدید به جنگ نیست، اصلا نیست، معرفیه، معرفیه و در واقع دعوته، دعوت میکنن همه اینا رو. البته میگه اسلم تسلم و الا علیک اسم المجوس، اون نامه‌ای که پادشاه ایران خود رو پرویز میفرستن. اسلام بیار، یعنی به این حقیقت گرایش پیدا کن، ایمان بیار تا خودت به سلامت بمونی، وگرنه گناه ملتت به گردن توه، یعنی تو مانع شدی. اصلا در اونها تهدید نیستش که وگرنه می جنگیم. با کجا بجنگن پیامبر؟ یعنی بله این پیامبر این نامه رو دادن، ولی هیچ کدومش اگه نامه رو بخونین تهدیدآمیز نبوده. البته بعد از اسلام خب مسلمان ها بعد آمدن جلو، خیلی کشور گشایی کردن. ولی شما اگر در مورد ایران خودمون اگر ببینیم، حملات نخست از ایران بوده. یعنی شما تاریخ این جنگ های اولیه اونا نیمدن تو خاک ایران، ایران به اون طرف رفت در هیره. هیره منطقه عراق فعلیه. یعنی حملات بعد از فوت پیامبر فکر کردن دیگه خب همه چی داره تمام میشه و یه اختلافات داخلی هم از بهترین موقعیته. شما جنگ هایی که اتفاق افتاده بخونید ببینید که از کدوم طرف آغاز شده. خب اونا هم اول دفاع کردن و بعد بالاخره انرژی داشتن، تازه نفس بودن، هی پله پله آمدن جلو. این طرف هم شاه ایران هم خودش گذاشت فرار کرد، توسط یه دهقان ایرانی هم کشته شد و روحیه نداشتن. در ظرف 5 سال 6 سال 20 تا زمامدار تو ایران عوض شده. در هر 3-4 ماه یه بار یه پادشاه عوض می شد. انقدر اختلاف درون کاخ و درباری ها زیاد بود، مرتبن علیه هم دیگه. یعنی یه رژیمی که از هم پاشیده بود، در برابر کسی نمیتونست مقاومت بکنه. البته بعدن هم عربا که آمدن، البته فقط اومده بودن اول جزیه میگرفتن. درسته امروز ما محکوم میکنیم که چه حقی داشتن، قرآن چنین اجازه نمیده که آدم جای دیگه بره، ولی مگه الان چیکار میکنه امریکا تو ژاپن با آلمان؟ مگه چیکار میکنه؟ اونجا حضور داره، 120 پایگاه هم تو هر کدوم داره، برای اینکه میخشو محکم بکنه. آلمانی که اون اقتدار دوران نازی‌ها داشت و ژاپن اون موقعی که شونه به شونه امریکا میجنگید و تون بنادر امریکا چندین از این کشتی‌ها رو پرل هاربر اینا رو قعر دریا فرستاد که دیگه نتونن اون قدرت رو پیدا کنن. خب اونام تو اون موقع توی نمیخوام تایید بکنم بگم کار خوبی کردم، ولی قوانین نظامی تو دنیا اینه دیگه. آمدن و بعدم همونایی که اون جنگای جاهلیت رو داشتن، مگه بعد از پیامبر کی دنیای اسلام رو اداره کرد؟ همون بنی امیه بودن دیگه. چه انتظاری از اون بنی امیه میشه داشت؟ یعنی بعد از کشته شدن شهادت حضرت علی و امام حسین، قدرت در بست در اختیار بنی امیه و بنی مروان قرار گرفت. اونا دشمنان اسلام بودن، حالا دیگه به اسم اسلام جانماز آب میکشن و مساجدشون و همه جا دیگه خیلی آباد، ولی نیتشون کشورگشاییه. بعد دست کی افتاد؟ بنی عباس، خلفای بنی عباس. اونا کدومشون بویی از اسلام برده بودن که حالا امروز ما بخوام بگیم به حساب اسلام که اینا آمدن؟ بله خیلی جا هم آمدن، جنایت هم کردن، ولی سنت در واقع پیامبر هرگز چنین نبود. زمان حضرت علی هم تمام این جنگ ها تعطیل شد. کدوم یکی از این جنگ های خارجی در زمان حضرت علی اتفاق افتاده که نه ما باید اسلام رو گسترش بدیم، ما بریم نمیدونم میخه اسلام رو بکوبیم. اما سیاستی که بعد از انقلاب در ایران اتفاق افتاد، سیاست جنگ جنگ تا رفع فتنه آقای خمینی، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، از عالم. یعنی اون موقع نامهای اعتراض کسانی کردن اون جنگ 8 ساله ایران عراق، ایشون در پاسخ خیلی قاطع گفت که نه تنها در مورد صدام و عراق، جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. همه به خاطر دارین دیگه، یعنی یک داعیه در واقع جهانی که ما باید در واقع با استکبار جهانی بستیزیم. و جنگ عراق از کجا اتفاق افتاد؟ 8 سال دوتا ملت تمام زیر ساختای همدیگر کوبیدن. در یکی از برنامه ها عرض کردم آقای دعایی که سفیر ایران بود در عراق، یه روحانی بود که 2 سال پیشم مرحوم شد، این 2 بار 3 بار اومد گفت بابا صدام منو دعوت کرده، من رفتم باش صحبت کردم، صدام میگه ما اولین کشوری بودیم که شما رو به رسمیت شناختیم. خب چرا این تلویزیوناتون رادیواتون این چیزای صدور انقلاب انقدر تحریک میکنن؟ ما ساکت نمیشینیم، ما تحمل نمیکنیم. خب ایشون آمد به آقای خمینی هم که گفت، حالا داستانشو قبلا توضیح داده بودم، گفته اعتنا نکنید، اعتنا نکنید. گفت من استعفا میدم. گفت تکلیف شرعیته که باشی. خب این یک اندیشه است در واقع. اون موقع هم اتفاقا نمیخوام بگم فقط آقای خمینی بود، انقلاب که شده بود این روحیه بر همه جوانام حاکم بود دیگه، حتی بر اون دانشجویان خط امام که سفارت امریکا هم گرفتن. همه فکر میکردن دیگه ما تخم دوزرده کردیم، یه نظام 2500 ساله رو سرنگون کردیم، حالا دیگه دنیا رو باید عوض کنیم ظرف همین 2-3 ساله. همین شعارهایی هم که بعضی وقتا میدن که کاخ سفید رو میخوایم حسینیه، اونجا حسینیه کنیم، بریم اونجا دای کمل بخونیم، از این بعضی سپاهیان از این شعارها میدن افراطیاشون. خب اون موقع هم این سازمان به اصطلاح حمایت از جنبش های منطقه هم تأسیس شده بودیم، آقای محمد منتظری پسر آیت الله طالقانی و این سید مهدی هاشمی که بعد اعدامش هم کردن. این اندیشه بود دیگه، این در واقع جوش و خروش که خلاف منطق قرآن و اسلام هست، بعد از انقلاب ما هم البته به طور طبیعی حاکم شده بود دیگه و یه مقداری هم یواش یواش مزه کرد. یعنی دیدن خب تو ایران که انقلاب شد و حالا ما با این قدرت میریم از شیعیان لبنان حمایت میکنیم، از حزب الله. شیعیان در اونجا قدرت پیدا کرده، قبلا قدرت سوم بودن، اول مسیحی های مارونی بودن، رئیس جمهور از اونا انتخاب میشد، بعد اهل تسنن بودن، نخست وزیر از اونا. شیعیان رئیس مجلس امام موسی صدر از اونا انتخاب میشد. برق برگشت، کاملا احساس شد که نه ما میتونیم موفق بشیم. تو عراق هم که صدام بود، با نفوذی که ایران توی این گروه های شیعه داشت، صدام هم سرنگون شد و عراق هم برای شیعیان قدرت به دست آوردن، احساس کردن که خب این خیلی موفقیت آمیز هست. سوریه هم که 20%شون علویون هستن، اونجا رفتن به کمک اونا، یه 20% جمعیت سوریه به قیمت قربانی شدن 80%، ولی ما میخ شیعه هم اونجا بکوبیم. 10ها گروه شیعه هم با پول ایران اونجا تأسیس شده. خب اینا یه پروژه هاییست. بحرین هم سعی کردن، چون اونجا اکثریت شیعه هست، ولی عربستان با نیروی امریکا آمد اونجا و دیگه نداشتن تکون بخوره ایران. اصلا بحرین جزء ایران بود، از ایران در واقع گرفته بودن بحرین رو، اونجا هم نذاشتن. حالا تو یمن هم اونجا برحال حوثی ها باز یه مقداری تمایلات شیعی دارن دیگه، یعنی در واقع نزدیکترن. خب یه همچین تجربیاتی که کردن به نظرشون آمده نه ما میتونیم جلو بریم و کل دنیا رو غلبه بکنیم، یعنی پرچمدار مبارزه با امپریالیسم، چیزی که پیامبرم چنین چیزی رو، چنین پروژه‌ای رو نخواسته بود. یعنی اونچه که تو قرآنه مسئله دفاعه، ما چنین رسالتی رو نداریم، این رسالت رو خدا به پیامبرش هم نداده بود که برن دنیا رو بگیرن. هر آنچه که بود تو اون شبه جزیره بود، اونم با صلح بود، بعدن تو مدینه از خودشون دفاع کردن. آقای خامنه ای هم در واقع همون سیاست رو داره پیگیری میکنه، نابودی اسرائیل. اسرائیل نطفه نامشروع امپریالیست تو منطقه. خب حالا چطوری میشه این کاری کرد؟ آیا با زور نظامی در حالی که دنیای غرب تمام قد داره دفاع میکنه این عملی هست؟ خب کارایی هم که خب ایران کرده جای دیگه هم وقتی میشه، خب دبل استاندارده. از یه طرف ما خودمون رفتیم سفارت امریکا رو گرفتیم، 444 روز کارمندان سفارت امریکا در گروگان بودن، سفارت انگلستان رو 2 بار 2-3 بار ایران حمله کردن، اینا سفارت عربستان رو، ما خودمون این کاری کردیم. حالا وقتی که توی مزار شریف وقتی طالبان اومدن، طالبان هم خب همین کاری کردن دیگه، رفتن هفت یا هشت تا کاردار سفارت و از این دیپلمات ها رو اونا رو کشتن و یه خبر 11 نفر اونجا کشته شدن. هم صداشون در ما وا اسلام و آقا چرا رعایت نمی کنین قوانین بین المللی؟ خب حالا هم در واقع همین حرف رو دارن میزنن تو سوریه. مگه ما، یعنی ما که میگم به عنوان ما حکومت ایران، ما مگه رعایت کردیم که این انتظار داریم دیگران رعایت بکنه؟ مگه میشه آدم بیاد محکوم بکنه یک کسی رو که چرا نمیدونم قوانین بین المللی زیر پا گذاشتین و خودش این کارا رو بارها کرده باشه؟ خب حالا میگن که نه، گروه های افراطی بوده، یه بار دولت های ما رد کردن یا عذر خواستن. خب این در واقع یک سیاستی است که نتیجهش هم دیدیم، اما این قدرت ماست که تا اینجور عمل میکنیم. اما این نظامیگری و سلطه‌گری، سلطه طلبی امریکایی هم یه واقعیت دیگه، پوشیدم نیست، یعنی روشن‌تر از روز این مسئله کسی تردیدی نداره، یعنی امر بدیهیه. اصلا یه مقاله میخوندم که از تأسیس امریکا 4 جولای سال 1776 تا حالا 248 ساله، در این 248 سال فقط 16 سالش جنگ نبوده. یعنی ملت امریکا، دولت امریکا از تأسیسش تا حالا فقط 16 سالش تو جنگ نبوده از 248 سال. قبل از اینم که به استقلال برسن دائما جنگ بوده با انگلیسا، که حکومت انگلیس امریکا رو داشتی که تا قبل از اینکه اینا به استقلال برسن از اون بریتانیای کبیر. خب بعدم که به استقلال رسیدن در رقابت با شوروی، با مارکسیسم، در جنگ جهانی دوم که حمله به آلمان و ژاپن، امریکا به هر حال بمب اتم انداخته هیروشیما و ناکازاکی، بعدن هم که اون موقع حالا با شوروی متحد بودن، امریکا یه طرف آلمان بود، این طرف خب انگلیس و نمیدونم روسیه و امریکا، بعدن در واقع با خود روسا اختلافایی که خب با اونها داشته. من این تاریخچه‌ای که میخوام بگم چطور آخه ملت امریکا هم دیگه طبیعتش همین جنگ دیگه، عملا با قدرت نظامی تو همه جا خواستن نفوذ بکنن. الان در 159 کشور دنیا، 159 کشور دنیا پایگاه داره امریکا. من حالا بعضیاشو براتون میخونم. در آلمان 120 تا پایگاه داره. عرض کردم ژاپن، آلمان 119 تا، ژاپن 120 تا پایگاه. عرض کنم که چرا اونجا رفتن؟ برای اینکه میخوان برای همیشه باشن که قدرت دو مرتبه اینا پیدا نکنن. کره جنوبی از 1950، یعنی درست 74 سال پیش، برای مقابله با کره شمالی که اینا یه ملت بودن، امریکا اونجا مونده. تایوان در برابر چین، یعنی همه جا پایگاه داره. عجیبتر از همه اینه که تو انگلستان 14 پایگاه امریکا تو انگلیس داره که با هم در واقع هستن. تو ایتالیا، خیلی از کشورهای اروپایی، همه جای جهان این پنجه قدرت رو قرار داده. اما تو کشورهای اسلامی 13 تا پایگاه نظامی تو ترکیه داره، بحرین 12 تا، بحرین که جزء ایران بود دیگه. عرض کنم که کویت 10 تا، عربستان 11 تا، یا کشورهای پیرامون ایران، حلقه‌ای که دور ماست، در پاکستان 2 تا دارن، در افغانستان 4 تا پایگاه نظامی داره، در قطر، در کویت، در امارات، عمان، ازبکستان، اردنی که اخیراً هم شرکت داشت، یمن، یعنی کاملا دنیا این پایگاه‌های نظامی امریکاست. یعنی آدم اول باید رقیبش رو بشناسه، حریفش رو بشناسه، که با میاشو کردی با کلوخ انداز پیکار، حذر کن کندر آماجش نشستی. ما میخوایم چیکار بکنیم؟ راهمون فقط نظامیه؟ در یکی از این برنامه ها عرض کردم که قرنها دنیا، شهرهای تو دنیا با این قله های نظامی حفظ می شد. تا چی اتفاق می افتن؟ همه می رفتن تو قله، هر شهر اروپایی، همه جا، از موقعی که دیگه توپ اختراع شد، توپ حالا میره از بالا میفته تو قلعه، دیگه اصلا اون سیستم دفاعی از بین رفت دیگه، قلعه ها دیگه بیخاصیت شدن، دیگه هیچ فایده ندارن. حالا مسئله ارتش هم همینه. یه موقع حرف اول فقط ارتش میزد تو دنیا، حالا اقتصاد، تکنولوژی، قدرت هایی که تو همین سیلیکون ولی، کالیفرنیا، ثروت هایی که اینا دارن، این چند تا کمپانی که اونجا هستن، ثروت هاشون به اندازه چند برابر درآمد سالیانه ایرانه. درآمد فقط یک نفر، یک کمپانی، 7-8-10 تا از این کمپانی ها همشون چندی برابر درآمد سالیانه ایران درآمد دارن. اینا دارن تکنولوژی صادر میکنن به همه جای دنیا، دست هر کسی میبینی حالا یه موبایل هست. آیا قدرت فقط حالا اسلحه هست؟ بمب اتمیه؟ اسرائیل که 200 تا، بیش از 200 تا میگن بمب اتمی داره، چرا نمیتونه ازش استفاده بکنه؟ خب میتونه یکی از اون بمبا رو بندازه. میبینیم ما هنوز از نظر فکری تو چه جهانی داریم زندگی میکنیم. فکر میکنیم اگه یه بمب اتم دسترسی پیدا کنیم دیگه خلاص میشه، دست از سر ما بر میدارن. همون سیاست کره شمالی، اونم کاری بهش ندارن البته، ولی این بچه شیطونایی که خب یه جا اصلا پیشرفت هم نمیکنه، مردمشو ببینید از مثل برده ها شدن اونجا، از همه چی عقبن، فقط تمام پتانسیل و انرژیشون رو گذاشتن که بمب داشته باشن، موشک داشته باشن. خب همینطور که عرض کردم، بودجه نظامی امریکا از همه جای دنیا هم بیشتره، روز به روز هم داره بیشتر میشه، ثروت هم دارن. پرسودترین کمپانی تو امریکا کمپانی های صنایع نظامی هستن، دارن هم میسازن. و حالا ما چیکار میتونیم بکنیم با اینها؟ خود اینام در واقع یک تبلیغاتی میکنن، ولی به قول این نویسنده معروف مصری حسن این هیکل، میگفت ایران برای امریکا مرغ تخم دو زرده کن هست، هیچ وقت ول نمیکنه ایرانو، هیچ وقت نمیذاره که ایران تخریب بشه، از بین بره. وقتی که ایران باشه به عنوان لولوی سرخرمن، به عنوان یه تهدید میتونه این همه اسلحه بفروشه. عربستان الان رده چهارم یا پنجم دنیاست، یعنی جلوتر از کشور اروپایی، یعنی اول امریکاست و بعد چین و بعد مثلا که روسیه و هند و عربستان. عربستان با اون جمعیت قلیلش میخوان چیکار؟ ولی همه اینا باید فروخته بشه به اونا. اونجا میشه پارکینگ موشک ها و هواپیمای امریکا که هر جا خواست و مخازشون استفاده میکنه. خب اینا در واقع سرنوشت این کشورهایی که باید بالاخره یه چیزی بترسند، و این امارات و کویت و قطر و اینا برای چی میخوان این اسلحه پیشرفته؟ ولی وجود یک رقیب و دشمن همیشه این کمک رو اونا میکنه. خب کره جنوبی اشغال شده، امروز ببینیم به کجا رسیده. حالا اگه میخواست به جنگ، نمیخوام بگم که مثلا باید انقلاب میکردن، اونا در واقع دارن یه همکاری میکنن. الان ماشینای کره دنیا رو داره میگیره. از نظر صنعت و تکنولوژی به کجا الان رسیده؟ چین از خدا میخواد که بیاد اونجا رو بگیره، از این دانشمندان اینا استفاده بکنه. یه جزیره کوچیکه فقط. یعنی انقدر اینا پیشرفت کردن که بسیاری از صنایع چین الان نیازمند اینا هست. یه سخنی قبلا هم نقل کردم از ماتاهیر محمد که در مالزی 7-8 سال چقدر هنوزم فکر کنم هست، نمیدونم حالا عوض شده مدتش نه، به یه هیئت سیاسی از ایران رفته بودن، گفته بود که شما با شاخ گاو درگیر شدید، ما شیرشو میدوشیم. اینم دو تا سیاست دیگه، با شاخ گاو درگیر بشه آدم، یا نه معقول بره جلو به دبستان داشته باشه، تهدیدی نکنه وقتی که زورش نمیرسه، مثل عرض کردم ژاپن، مثل آلمان. ولی ما دایه اینو داریم که نه، باید جهان رو از لوس وجود نمیدونم امپریالیسم پاک بکنیم. خب این حرفو در واقع خیلی منطقی زد. یه مدل دیگه خدمتتون عرض بکنم، واقعا اینا پندآموزه. در سنگاپور. سنگاپور اصلا نمیشه گفت که یک کشور، از بس کوچیکه، از بس جاش تنگه. 15 ساله که مدرن ترین کشور دنیا اعلام شده. 15 ساله به عنوان مدرن ترین کشور دنیا، از ثروتمندترین کشورهای دنیا هم هستش. در این حال کوچکترین کشور جنوب شرقی آسیاست، بین مالزی و اندونزی. قبلا مستعمره بریتانیا بوده، یه مدتی توسط ژاپن اشغال شده بوده، دو مرتبه انگلیسا گرفتن و 60 سال پیش استقلال پیدا کرده. این کشور کوچیک 60 سال پیش استقلال پیدا کرده اصطلاحاً جزو 4 ببر آسیاست، یعنی 4 کشوری که پیشرفته ترین کشورهای تکنولوژیک دنیا، یعنی در واقع کره و هنگ کنگ و تایوان و سنگاپور. اینا پیشرفته ترین کشور از نظر مثلا علوم کامپیوتری هستن، تولیدات این ابزار کامپیوتری. خب رشد اقتصادیش 6% بوده سال گذشته، در بالاترین رده جهانی از نظر رشد اقتصادی. از نظر کسب و کار اول تو دنیا، شاخص کسب و کار. از نظر فساد در ردیف نیوزیلند و اسکاندیناویه، یعنی پیشرفته ترین کشورها از نظر مبارزه با فساد و اینکه سالم اقتصاد و زندگیشون، سنگاپوره. خب اینا خیلی مفصل، خودتون سرچ بکنید. بذارید من بعضیشون رو بگم که یه نمادی از همزیستی مذاهب مختلف. 42%شون بودایی هن، 12.5% تائویستن یا هندویستن، 15% مثلا بی مذهب هن. مجموعه مسیحی ها و مسلمان ها 30%، مسلمان ها فکر کنم 7-8% هن. ولی مسلمان ها، یعنی رئیس جمهورشون یه مسلمانه. تو این کشوری که مدرن ترین کشور دنیاست، یک مسلمانه، یه مسلمان زن، یه مسلمان زن محجبه، اونم نه حجابی، هم که باز تو ایرانه، از این حجابای مثل اهل تسنن. خانم حلیمه یعقوب، خانم حلیمه یعقوب 7-8 سال قبلا وزیر کشور بوده، وزیر توسعه بوده، وزیر ورزش و جوانان بوده، رئیس پارلمان بوده، رئیس شورای شهر بوده، همه اینا رو طی کرده. کی بوده این؟ آقازاده بوده؟ ژن برتر بوده؟ این فرزند یه انباردار بوده که فوت کرده، در حالی که تو مدرسه میرفته ترک تحصیل کرده که بره پیش مادرش دست فروشی بکنه تو بازار. ترک تحصیل کرده، یعنی یک فردی از طبقات فقیر جامعه. بعد یواش یواش با آش و اینا میفروختن، مثل این که مثل چیزای تو بازار. بعد رفته درس خونده، بعد رفته حقوق خونده، بعد رفته پله پله بالاتر، در واقع رئیس نمیدونم جامعه حقوق دانا شده، بعد عضو پارلمان شده، بعد رفته یه حزب محرومان رو تأسیس کرده، ملت رو جذب کرده، رئیس حزب شده، رئیس کنگره شده، نخست وزیر شده، پله پله رفته بالا، رئیس شورای شهر. الان 8 سال نمیدونم چقدر رئیس جمهور اونجاست. یه خانم محجبه، نه تعصب دینی داره، یه نماد این که توی کشور وقتی که همکاری باشه به ملت اهمیت بدن به کجا میرسه. این اصلا آدم فکر کنه 15 سال که عرض کردم مثل اینکه بهشت کره زمینه، مدرن ترین جای کره زمین، با ریاست جمهوری یه خانم محجبه سفت و سخت اسلامی، ولی مثل آدم عمل کرده، درست عمل کرده، منطقی، هیچ زدیت هم ایجاد نکرده. اینا که 7-8% هم بیشتر نیستن، بقیه هم راضی هن، از خدا میخوان. همزمان چند تا پست هم با هم داره علاوه بر ریاست جمهوری. خب اینا همه تجربه ایست که نشون میده تو دنیا چه خبره و چه تجربیاتی کشورهای دیگه داشتن. شعار ندادن ولی پیشرفت کردن. یه مالزی که اصلا هم سنگاپور هم مالزی تاریخش رو بخونیم ببینید چه خبر بوده اونجا. فقط یه نفر، یه آدمی که ماتاهیر محمد که پزشکم بود ولی نظریات اقتصادی داشت، تونست محبوبیت رو رفت به دست آورد و چه خدماتی کرده. آرزوی ایرانی ها این بود که همه جا فرار دارن میکنن که مالزی برن. یه مدتی هم میرفتن مالزی ولی نمیدونم چطور شده دیگه اونا را نمیدن. من دیگه نشنیدم که اونجا برن، حالا میرن ارمنستان و میرن ترکیه و میرن. این دستاورد، این اندیشه جنگ جنگ تا رفع فتنه آقای خمینی و آقای خامنه‌ای است. این دیدگاه به هر حال، این سیاست، این تز، این جهانبینی این آقایونه، اینم دستاوردش. یه ذره اگه چشمشون رو باز میکردن به دنیا نگاه میکردن، البته انتظاری نیست، رئیس جمهوری که 6 کلاس درس خونده، رهبری که 9 کلاس خونده، که خب این چیزها رو نمیدونن. لااقل یه مشاورانی میآوردن که اون مشاوران راهنماییشون بکنن. حالا قبل از انقلاب بالاخره جور بود، دیکتاتوری بود، استبداد بود، وابستگی بود، ولی رئیس سازمان برنامه صفی اصفیا بود که شاگرد اول در فرانسه در اون دوران محصلین اعزامی که تامر رضا شاه رفتن، صفی اصفیا از نوابغ بود، شاید برجسته ترین در واقع از دانشجویان اون دوره بود. لااقلی هم چه آدمایی رو میذاشتن که اینا عقل معاش سرشون بشه. اعتقادی اینا نداشتن، بله نداشتن، ولی میدونستن چگونه صفی اصفیا بلد بود که سازمان برنامه رو چگونه بگذرونه. هفته یه بارم با شاه نهار میخورد، قاعدتا نظریاتشو میداد. من نمیدونم با آقای خامنه‌ای آیا یک آدم باسابقه و حالا غیر حزب اللهی و غیر وابسته به خودشون بودن، آیا به کسان دیگه مشورت میکنه؟ این همه در عهدنامه مالک اشتر حضرت علی خطاب به مالک اشتر میگه تو که میری مصر، بخشی از اون عهدنامه این نظرخواهی، رایزنی از اندیشمندان، صاحبان فکر در حرفه های مختلف و با مردمی که تو مصر زندگی میکنه، میگه تو هرگز نمیتونی حل بکنی مشکلاتو جز این که و اکثر مدارست العلماء، فراوان یعنی درس گرفتن، مدارسه یعنی درس بگیر، یعنی در واقع تبادلات، و اکثر مدارست العلماء رو میگه، صاحبان فضل رو میگه. متاسفانه اینا تو پیله تنگ خودشون همینجوری موندن و جامعه رو دارن به این نابودی میکشن. باید دعا بکنیم که این افراطگری ها، این جهالت هایی که روی احساسات به خرج میدن، یه تأملی بکنن. اینه که این راهی که میروند، به قول معروف قدیم میگفتن راهی که تو میروی به ترکستان است. حالا دیگه باید ترکستان هم نبینه، یه ترک تبریزی ایران که حالا کسانی بهشون بر بخورن، یه اصطلاح دیگه. ترکستان اون موقع منطقه خیلی دوری از ایران بود، ولی به هر حال این راهیست که متاسفانه به نابودی ملک و ملت کشیده میشه و دیگه نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. خب متشکرم از توجهتون و اگر سوالی بود خدمتون هستم در بخش پرسش و پاسخ.